أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. من مطلبی که عرض کردم از حافظه گفته بودم، اشتباه کرده بودم. اونی که دیدم تو کتاب‌های تو ریاض و غلات الجنات و خوامیس فاضل دربندی و تنقیح المقال یادم نیست بود یا نه خودش، ولی تو یه سری منابع ما از عامه نقل کردن که یه اصطلاح خاصی برای طبقات محدثین ذکر کردن، طالب، محدث، پنج طبقه ذکر کردن، طالب، محدث، حافظ، حجت، حاکم. همچی که حافظ رو کسی گفتن 100,000 حدیث حفظ باشه، حجت 300,000 و حاکم هم همه احادیث رو حفظ باشه. نمیدونم این منبعش کجاست، من فرصت نکردم منابع عامه رو ببینم جایی اصلش کجا هست، که چون خیلی اختلافات زیادی در تفسیرهای خود حافظ خود تو تنقیح المقال، تو مقباس الهدایه مفصل معانی مختلفی که برای حافظ هست ذکر کرده و خیلی معانی رنگارنگ. نمیدونم این طبقات پنجگانه مال کی هست و اولین بار کی گفته شده، چیزم نبود دستم که گرایه های عامه. بعضی چیزای همینجوری مثل تدریب و راوی سویتی دیدم نبود توش این اصطلاح، ولی حالا دیگه از کجا این اصطلاح آمده و به این شکل. کتاب ما بالاخره اینجوری از عامه نقل شده. نه اینا اخیری ها هستن. حالا از کی نقل کرده بوده؟ توی همین حواشی، در حواشی مستدرک مقباس الهدایه هم آدرس نداده این آورده و از چیز مستدرک مقباس الهدایه از چیز نقل کرده، از دربندی در چیز قوامیس دربندی نقل کرده. تو قوامیس هست، قوامیس تو این رسائل فی دایت الحدیث چاپ شده، اون قطعه مربوط به این بحثاش هستش، ولی من تو منابع اصلیشون در اختیارم نبود که ببینم که این اصطلاح از کی بوده، کی این اصطلاح رو گفته و از کجا هست. فعلا همچی چیز رو از منابع خودمون عمدتاً دارم نقل میکنم. علیه تقدیر اون اصطلاح کتاب لغت مثلا هیچ این اصطلاح نبود، برمانه من یه مقدار نگاه کردم ببینم اینقدر مثلا اصطلاحه، چون گاهی باز کلمات اصطلاحی وقتی خیلی پررنگ میشد تو کتاب لغت هم نشون داده میشه و دک میشه، ولی نبود. حالا نمیدونم از کی این اصطلاح آمده و مطرح شده. یه جایی دیدم دو نفر از حفاظ با هم یه گفتگوی داشتن، یکیشون به دیگری میگه که چرا بر فلانی حافظ نوشتی، میگه که اگر مرادت از حافظ کسی است که همه احادیث رو بلد باشه، هیچ کسی حافظ نیست، اما اگر مرادت از حافظ کسی باشه که یه مقداری از احادیث بلد باشه، مقداری دیگه از احادیث رو بلد نباشه، من حافظم، تو حافظه، اونم حافظه. یه همچی تغییر رو دیدم، الان یادم رفت که در مورد چی بود و اینها یاد داشت نکردم. علیه تغییر این همچه اصطلاحی رو ذکر کردن و ولی بعید میدونم در زمانهای مرحوم شیخ صدوقی نه اصلا یه همچه اصطلاحی وجود داشته باشه. اون حاکم تو اون دوره به من همون معنی حاکم اصطلاحی یعنی فرماندار والی، حاکم معمولا فرماندار یک شهر رو حاکم تعبیر میکردن. حاکم نوقان مثلا مرحوم صدوق ازش روایت داره، مطالبی نقل میکنن. بله نمیدونم حاکم اصطلاح در مورد قضات هم تعبیر حاکم به این معنا الحاکم تعبیر بکنن یا نمیدونم. حتی کلمه حکومت به معنی قضاوت بوده ولی الحاکم رو در مورد فلان قاضی به کار ببرن، مثلا قاضی ابو یوسف رو بگم الحاکم، نمیدونم همچه اصطلاحی بوده یا نبوده. خب عرض کنم خدمت شما، این حالا یه توضیح مختصر. حالا اگر رفقا کسی منشأ همچه اصطلاحی رو در منابع اهل تسنن قدیمی، منابع قابل توجه دید، با ما بگه استفاده میکنم از لحظش. خب ما یه سری مواردی بود رفقا محمد بن شازار شکرده قرار بود چند نفر رو ببینم ببینیم چیکار کردید رفقا. بله بفرمایید.
ارتباط خاصی بین محمد بن شازان با قرآن شازان بسید مثلا فرنوبنی تو تحقیقه بسید کنید که مرد رو عموی عمیون خودتار سلو معرفی کنند
جعفر ابن محمد بن نوعی عموی عمو حالا اونش که تعبیر عمو تعبیر میکنه جعفر بن محمد بن نوعی من عمه
محمد
بن شاء الله ببینید ما در واقع یک بحثی در مورد نسب این آقا داریم محمد بن شازان که نسب کاملش چیه. آیا محمد بن مثلا محمد بن احمد بن نوعیم که تعبیر شده، این نوعیم کیه، شازان کیه، آیا پدر محمد بن شازان شازان احمد بوده یا شازان بوده یا نوعیم بوده، چی اینا رو حالا شکلیه. بله بفهم یه نکته نسب کامل این شخص هست، یکی هم ارتباطش با فضل ابن شازان هست، این هم دو نکته. نکته سوم بحث وساقت و عدم وساقتش. بله اینو یه بحث صاحب قاموس الرجال داره، اینو ملاحظه بفرمایید. یه بحثی من و آقای خویی دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. من حالا در مورد وساقتش یه مختصری عرض بکنم و اون بحث این رو میخوام رفقا عناوین مختلفی که از این محمد بن شازان یاد میشده این عناوین رو لیست کنید و این عناوین مختلف رو در کشی غیر کشی این عناوین رو ببینید. من حالا یه مرحله‌ای رو عرض بکنم، چه عناوینی که واقعا ازش یاد شده باشه، چه عناوینی که محرف این عنوان هست. احیانا ممکنه همین محمد بن شازان به صورت تحریف شده هم در جایی ازش یاد شده باشه، عنوان تحریف شدهش و عنوان سالمش و تحریف نشدهش و ارتباط این عناوین و نحوه مرتبط کردن این عنوان‌های مختلف به هم رو اینا رو دنبال کنید ببینیم عنوان کامل محمد بن شازان چگونه هست و ارتباطش با فضل بن شازان چگونه است. این رو هم ببینید دارم. گفت پنج تا محمد انشاردان ببینید اونا چی چیه. محمد انشاردان اون یه چیز رو از کنم خدمت شده. حالا یه مقداری با دقت و بدون اینکه سر جلسه بخواهید یه چیز رو بفرمایید چیزایی که قدری با هم دیگه من یه بحثای رجالی که از نکاتش حوصله باید بکنید در به دست آوردن دقیق اطلاعات. اطلاعات باید دقیق در بیاد و همین یه مقداری با حوصله هم تا حد امکان بر اساس منابع موجود و امکاناتی که در اختیار ما هست اطلاعات باید استیعاب داشته باشه و دقیق هم نقل بشه اطلاعات و از منابع اولیه نقل بشه. منابع فرض کنید اگر از موجم رجال اطلاعاتی کسب میکنید حتما مراجعه بحثش کن. حالا اتفاقا موجم رجال آقای خویی از کتابهایی هست که نقلش از منابع خیلی نقل دقیقیه، کمتر تصرف میکنه ایشون در هنگام نقل و یه وقت تصرفاتی داره، ولی میزان تصرفشون در هنگام نقل از منابع حد اقلیه. بعضی از منابع نه، یه مقداری بیشتره. خب پس این محمد مشازان رو سعی کنید نسب کاملش رو ملاحظه بفرمایید و ارتباطش با فرض مشازان اینا خیلی مهمه در نحوه جمع‌بندی اطلاع. ببینید ما چند مرحله در این پژوهش داریم. یه مرحله این که ما چجوری بتوانیم کسب اطلاعات کنیم، خودش مرحله ایه، اطلاعات رو چگونه به دست بیاریم. خب الان به خصوص با توجه به کار کامپیوتری این که چجوری بتوانیم از کامپیوتر برای بهره‌گیری از اطلاعات رجالی استفاده کنیم، چجوری در واقع جستجوهای داشته باشیم که اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذاره. اینه که حالا میخوام اولا ببینید چند عنوان مرتبط با محمد بن شازان شما میتوانید داشته باشید، حالا چه عنوان صحیح چه عنوان محرف. بعد تحلیل این اطلاعاته، ما باید بتوانیم اطلاعات رو تحلیل کنیم. من این بیشتر محوری که انشالله پس فردا در موردش صحبت میکنیم همین تحلیل اطلاعات هست. خب حالا ملاحظه در مورد این محمد ابن شازان عمده تو توقیعی که توقیع معروف اسحاق ابن یعقوب که از محمد ابن عثمان عمری نقل کرده، همون توقیعی که هم بل حوادث الواقع فرجوف یا الارواق احادیثنا، تو اون توقیع یه همچین تعبیر وارد شده: و اما محمد ابن شازان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت، کمال الدین صفحه 484. در مورد این توقیع یک نکته عرض بکنم. بعضی ها تصورشون این هست که این توقیع رو مرحوم صدوق به نقل از محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه و این اسحاق ابن یعقوب رو بعضی تصور کردن مراد برادر کلینی هست. این تعبیر محمد ابن یعقوب و اسحاق ابن یعقوب اگر ظهور نداشته باشه که برادرش نیست، ظهور در برادر بودن نداره. چون خیلی وقتا اگه برادر باشه میگه ان اخیه اسحاق ابن یعقوب. البته همیشگی نیست، مثلا حسین ابن سعید عن الحسن از برادرش که نقل میکنه اخیه الحسن نمیگن، الحسن تعبیر میکنه، ولی غالبا افراد از برادرشون مثلا نقل میکنه علی ابن حسن ابن فضال عن اخویه محمد و احمد. مثلا نقلایی که از اخوان هست معمولا تصریح میشه به اسم برادر و امثال اینها. بنابراین اگر این اسحاق ابن یعقوب برادر یعنی این عبارت ظهور در برادر نبودن نداشته باشه، اون طرف ظهور نداره. یه نکته. نکته دوم این که استاد ما آقای حائری در یکی از نمیدونم فقه القضا بود یا حاشیه مباحث الاصول بود، یه جایی ایشون دیدم که این اسحاق بن یعقوب رو با توجه به یک عبارتی از غیبت شیخ طوسی ایشون می‌خواستن تصحیح کنن. ایشون عبارتی شیخ طوسی در غیبت داره، بعد از اینکه نواب اربعه رو ترجمه میکنه میگه و هناکه جماعت هایی چیزی شبیه اینه، ترد و علیهم و توقیعات من قبل المنصوبین من الاصل، یه همچیز ترد و علیهم و توقیعات. ایشون از این عبارت کنه اینجور استظهار کرده که کسی که صاحب توقیع باشه این چیز داره، بعد در مورد اونها توصیف کرده جماعتون من الثقات، اونا که جماعتون من الثقات اقوام الثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین، من قبل المنصوبین للعصر من قبل المنصوبین للسفاره من العصر. از این عبارت که کنه اقوام ثقاتی وجود داشتن، ایشون استظهار کردن که کنه هر کسی که توقیعات بر اون وارد بشه اینا ثقات هستن. خب از این عبارت اولا چند نکته وجود داره که این هیچ ازش استفاده این معنایی که ایشون میکنن نمیشه. اولا میگه یک اقوام ثقاتی بودن که توقیعات بر اینها وارد میشده، یا یه معنیش اینه که هر کس توقیعات برش وارد شده اقوام ثقات هستن. چه اصل استظهارش این که عبارت در مقام بیان این باشه کل من ترد علیه توقیعات فهو اقوام ثقات هست، این که نیست، قید میزنه میگه اقوام ثقاتی که ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفاره من الاصل، این در زمان سفرهای محمودین یعنی نواب اربعه وجود داشتن. این چه عبارتی میشه که از هر کسی که ترد علیهم التوقیعات این شکلیه. یه نکته. نکته دوم این که خالا سب کنید این در مقام مدح این گروه هست، تو بحث در این نیست، در مقام مدح این گروه نیست، بحث در این است که آیا هر کسی که توقیع به صاحب توقیع باشه از این عبارت توصیفش استفاده میشه، اونایی که اونجا نه اینکه اسحاق ابن یعقوب اونجا ذکر نشده ها، نه اینکه اسحاق ابن یعقوب ذکر شده، نه یک ایشون میخواد از این کنه یک عمومیت استفاده کنه که کل من ترد و علیه توقیات فهو ثقت. یه نکته. نکته دوم این که ترد و علیه و توقیات مضارع داله بر استمراره، ترد و علیه و توقیات یعنی به طور مستمر توقیات بر اونها وارد بشه. حالا یکی کسی یه دونه توقیع نقل کنه عنوان ترد علیهم و توقیات در موردشون صدق نمی کنه. این نکته دوم. و نکته سوم این که حالا فرض کنید ترد علیهم و توقیات رو در مورد کسی که یک توقیع برش وارد شده صادق دونستیم، بله
نه که
اول بیاییم استقرار
رو
ثابت بکنیم، بعد بگیم منظورت اونها ثقاتی
بودن که استقرار
داشته،
اول ثقاتی رو
فرض
کردن که توقیات
برای ثقات باید توقیاتی که نه. حالا ببینید اشکال اول در نظر بگیرید، اشکال اول این بود که اصلا ما قضیه کلی عرض بشونید، اشکال اول این که اصلا قضیه کلی ازش استفاده نمیشه. اشکال دومی که حالا در یه کلی استفاده بشه معناش این میشه کل من ترد و علیه ما توقیات فواد سفتون با فرض این که از اشکال اول هم ذهن کردیم. خب بحث این که کل ما ترد و علیه ما توقیات فواد سفتون کسی یه توقی ازش وارد شده، این عنوان ترد و علیه ما توقیات. فرض اینه که ما اگه اون باشه اشکال اول وارده، اصلا اون خطاب اینه که اصلا مفهوم اینجور نداره، اصلا قضیه این شکلی نیست. یه گروهی که ترد علیهم و توقیات و ثقه هستن وجود داشتن، مشکل اول ما که اصلا این در ما این اصلا توهم اون معنا نمیده.
اگه
کسی
اینجوری معنا
میده
ثقاتی بودن که توقیات
فرما وارد میشد. خب حالا خب ثقاتی بودن، خب
ثقاتی بودن که در اونجا ثقاتی بودن که توقیات
نه توقیات نه این همچی عبارتی استفاده نمیشه که توقیات بر ثقات وارد می شده است. شرط ورود توقیات بر ثقات است. نه 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 این نیست. وقت کان فی زمان سفرای در زمان سفرای محمودین یک اقوام ثقاتی که ترد علیه ما توقیات وجود داشتن. نه وجود داشتن وقف ترد
داشتن خبر خود
ترده. نه خبر ترده که نیست. فی زمان السفراء المهمومین اقوام ثقاتی که ترد علیهم توقیات وجود داشتن. ترد علیهم توقیات بس اقوام ثقات دیگه. حالا اجازه بدید بعد اشخاص رو ذکر میبرم، حالا من توضیح میدم. این هم یه نکته. نکته بعدی، حالا فرض کنید از این هم غمزه این کردیم، ترد و علیه مستقات رو معناش این گرفتیم که کسی که یک توقیع هم بر او وارد شده باشد او ثقه است. صغرای این قضیه چی رو میتونید اثبات کنید؟ اسحاق ابن یعقوب میگوید توقیع بر من وارد شده است. از کجا معلوم شد دروغ گفته باشه؟ دروغ گفتن که به پیغمبر خدا هم دروغ بستن، میگه انقدر دروغ به پیغمبر کثرت الغاله علی عهد رسول الله تا اینکه پیغمبر قام خطیبن قال من کذب علیه متعمدن فلیتوب مقعده من النار، روایت معروفی که وجود داره. و پیغمبر هم دروغ بستن، حالا به امام زمان به نواب امام زمان که دروغ، خب دروغ گفته، نه همچی چیزی نبوده. اثبات که بشه که توقیعی بر او وارد شده اون ثقه هست. خب اون اگه اثباتش متوقف باشه که ثقه بودن که اثبات بشه، برای این قضیه نمیتونه خودش چی؟ نه گفته کل من ترد علیه، حالا ترده رو ورده تعبیر بکنید، کل من ورد علیه توقیات فهو ثقتون. نه اینجور نه، اونجا در این مقام نیست. عرض کنم خدمت شما این نکته رو من عرض بکنم، این که مرحوم صدوق تعبیر میکنه باب و توقیات الوارده، مراد این نیست که توقیاتی که بر من ثابت شده که توقی هست، یعنی اون چیزهایی که بنابر روایات توقیاتی که روایات بر این مطلب دال هست. یعنی اینجور نیست که بخواد میگه همه این توقیاتی که وارد شده سلسله سنداش ثقه هستن، در این مقامات نیست. فرض کنید ما میگیم باب الاخبار عیون اخبار رضا علیه السلام، خود همین تعبیر عیون اخبار رضا علیه السلام، نه اینکه اینا حتما ثابت است که اخبار امام رضا است. عیون اخبار رضا یعنی روایت هایی که نقل عن رضا علیه السلام، توقیات الحجه و امثال این ها هم که هست، یعنی اون چیزهایی که نقل شده که حضرت حجت به عنوان توقی فرمودن. این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی داره یه نکته دیگه هست، اصلا ربطی به این بحث نداره. بحث ایشون در مقام وکالته، میگه ما یه وکیل های اصلی داریم، یک وکیل های فرعی داریم. نظام وکالت یه نظامی بوده که یه وکلای اصلی، چهار تا وکیل اصلی داشتیم، این چهار تا وکیل اصلی وکیلای فرعی هم داشتن. این وکیل‌های فرعی که وکیل الوکیل بوده اینا رو داره معرفی میکنه. اصلا مقام معرفی نظام وکالت بعد از اینکه وکلای اصلی رو معرفی کرده، وکلای فرعی رو هم وقت معرفی میکنه، میگه اینا هم وکلای فرعی هستن. یکی یکی شروع میکنه وکلای فرعی رو هم آوردن و اسم میبره کی 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 افرادی که اینجا هستن اینا هستن. این در چون بحث وکلای اصلی و وکلای فرعی خودش از نشانه های اثبات حضرت حجت و صلوات الله علیه هست، برای اینکه ما حضرت ولی عصر رو اثبات کنیم. یه موقعی یه نفری هست میگه اگر حضرت ولی عصر وجود خارجی داشت چرا هیچ نشانه و اثری ازش باقی نیست؟ چنانه یه کسی که از دیده ها پنهان شده و هیچ ردپایی ازش هم دیده نمیشه. شیخ طوسی میخواد بگه این شکلی‌ها نیست. حضرت ولی عصر ولو غایب شدن، غیبتی که هست غیبتی هست که وکیل داشته، وکیلش هم وکیل داشته، یه نظام وکالت بوده، همه اینها نشونگر این هست که غیبت به اون معنایی که شما تصور میکنید و حجمه میکنید که یک شخصی که هیچ عین و اثری ازش نیست، نه، ولو خودش وجود نداره، آثار وجودیش وجود داره. همون تعبیری که گاهی اوقات حالا اون از یه زاویه دیده دیگه تو یه روایات هست که سوال میکنن که فایده حضرت ولی عصر در غیبت چیه؟ حضرت میفرمایید مثل ماهی که خورشیده که پشت ابر هست. خودمونم اون از یه زاویه دیده دیگه است که اصلا اگر حضرت ولی عصر واقعا وجود داره باید حاضر باشه و غائب بودنش باعث میشه که این اون فوایدی که بر وجودش باشه از بین بره. که خب روایت اشاره این هست که اینجور نیست که هر چیزی که پنهان باشه فایده‌ای برش متعصب نباشه. خب سوال سب کنید آره این اسحاق ابن یعقوب از این جهت که نمیدونم توقیع برش وارد شده اون چیز نیست. اسحاق ابن یعقوب رو من تنها شرحالی که ازش دیدم در لسان المیزان دیدم. لسان المیزان اسحاق ابن یعقوب رو ترجمه کرده، اسحاق ابن یعقوب الکوفی به عنوان کوفی ترجمه کرده و اشاره کرده تو ذهنم هست. میگه سعد ابن عبدالله ازش روایت میکنه، بعضی از روایت هایی که چیز هست اشاره داره که همین اسحاق ابن یعقوب میگه که اشاره کرده که ان الخمس ابی حل شیعتنا، اشاره به بعضی از همین روایت های همین اسحاق ابن یعقوب هست که بلازم تو همین روایت هم هست ان الخمس فقط ابی حل شیعتنا و اشاره به همین روایت هست هم در ذیل اسحاق ابن یعقوب مروان کوفی ترجمش کرده. این و نکته همینجا زمین بکنم، از بعض میگن که مثلا کسی که یک همچی توقیه مهمی رو نقل کنه خود این توقیه نشانگر اینه که باید یه شخصیت خیلی مهمی باشه با از نقل این روایت به ساقتش استفاده کنن، در حالی که خود این روایت که خوب دقت بش بکنه ازش استفاده میشه اینقدر هم که تصور میشه خیلی شخصیتی نموده. ببینید این روایت یه سری سوالات داره، سوالاتی داشته امام علیه السلام، سوالات رو یک یکی اومده جواب میده. اما الحوادث الواقعه فرجوفی ها الی روات احادیث اون اما جواب داده. همین مثلا همینجا اما محمد بن شاذان بن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت اما الخمس قالوا به شیعتنا، همین با اما پیداست که هر سوالی رو با یک امایی یک یکی اومده امام علیه السلام جواب داده. قبل از همین عبارتی که اما محمد ابن شیعت شاگر ابن نوعیم بی عبارت داره میگه اما ما وصل تنابه فلا قبول اندنا الا لما تاب و تقر و ثمن المغنیت حرام. میگه اون پولای برم و فرستادی فقط پولای حلالش قبوله، ثمن مغنیه حرامه. این ازش استفاده میشه که صریحا استفاده میشه که یک پولهای حرامی به توسط اسحاق ابن یعقوب برای امام علیه السلام فرستاده شده. ثمن المغنیه یه کنیزهایی داشتن، کنیزهای آوازخوان، اینا میرفتن در مجالس میخوندن و بهشون پول میدادن. این پول مال مولاشون بوده، از این پولایی که کنیزها بهره‌مند شده بودن از آوازشون، اینها رو یه مقدارش رو گفته سعید امام شب بفرستید. نه این در اصلا فلا قبول این دنائل لما تاوات هر، اما ما وصل تنابه ظاهره که خودش وصل تنابه، وصل تنابه یعنی اون چیزی که شما به وسیله اون سلی رحم کردی به اینها. این عبارتی که ازش نه وصل تنابه این نیست، وصل تنابه وصل سلی رحم کردن، سلی رحم کرده این اون فولی که به عنوان سلی رحم سلی امام علیه السلام به ما دادید، اون پول سلی رحم غیر از اون ایساله ها و سلهو. یه نکته از پرانتز هم بگم، الان سلی رحم رو گاهی اوقات خیال میکنن به معنی دید و بازدیده، این اشتباه. سلی رحم نزدیکترین ترجمه فارسی از سلی رحم رسیدگی به خیشاونده. سله این تو نهایه ابن عصیر ببینید سلی رحمو که ترجمه میکنه، ترجمه سلی رحم رو، سلی رحم یعنی رسیدگی به خیشاوند. رسیدگی مصداق روشن‌ترین مصداقش پول دادنه. گاهی اوقات دیر و بازدید هم مصداقی از مصادیق رسیدگیه، گاهی اوقات، همیشه هم نه. گاهی اوقات طرف میره خونه طرف، همین رفتن خونه طرف مزاحمت بر طرف داره، این اصلا سلی رحم نیست. سلی ما و سلطنابه خلاص اصلا عبارت هیچ چیز در نمیاد. وصل تو زیدن یعنی به زید رسیدگی کردم. وصل تو زیدن یعنی این کنایت فلا قبول اندنا الا لما تاب، اون زیلش پیداست دیگه. به چه معناست؟ نه خبر نداشته از این که این حرامه، ولی بالاخره کسی هست که اینجور هم نیست که شخصیتی باشته، به هر حال مغنیه داشته، مغنیهش آوازخون بوده امثال اینها. ما تصور کنیم یک عالم در خود چیز بوده، خیلی محترم بوده و امثال اینها، این حرفا نبوده. خب بگذاریم اینجا به این معنا وصل ده الفلا قبول اندنا الا لما تاب، وصله ای که بعدش چیز میگه اون چیزی که به ما دادید ما قبول نمی کنیم. وصل تنا اون تعبیر نمیشه که، نه ما اوصل تنا نیست. وصله یکی از معانیش این ببینید، وصل تو زیدن یعنی به زید رسیدم، اصلا رسیدن فارسی که ما میخواییم بگیم، وصل تو به این بلد یعنی به این شهر رسیدم، گاهی قد میگیم به اون شخص رسیدم، همین کلمه رسیدگی که ما در فارسی میگیم به زید رسیدم، به زید رسیدم. دقیقا اتفاقا معنای حقیقی و معنای مجازی رسیدن دقیقا این همون معنای حقیقی و مجازی وصله در عربیه. وصلته اصل معناش یعنی رسیدن به شیء، سله رحم به معنای این یه معنای کناییه، همچنان که توی چیز هم ملاحظه بفرمایید همون نهایه ابن عصیر ببینید مطلب روشن میشه. بگذاریم اینه که نه اصلا وکلای امام آدم علیه السلامی بودند، نخیر آدم های علیه السلامی بودند وکلا، هیچ کسی از وکلایی که در زمان وکالت علیه السلام نباشه نداریم. بله بعضی وکلا به خاطر انحرافاتی که داشتن از وکالت عزل می شدن، این دوتا با هم خلط نشه. فرض کنه علی ابن ابی حمزه بطائنی، عثمان ابن عیسی، زیاد ابن مروان، اینها بعد از اینکه امام رضا به امامت میرسن دیگه اینا وکیل نبودن. زمانی که وکیل بودن آدم های علیه السلام بودن، زمانی که علیه السلام نبودن وکیل هم نبودن.
اگر رو هم دور پرداز می‌کنم این چرا هست می‌کنم؟ این چیزی تمام مغنی ها هست می‌کنم؟
عرض کنم خدمت شما مثلا بله نه باید گم کنی بالاخره ببینید مر چیز به اصطلاح اینکه شخص اصل این حدیث رو به طور کامل جهل کرده باشه خب شاید بعید باشه ولی خیلی وقتا آدم‌هایی که ثقه نیستند احادیث رو دستکاری می‌کنند احادیث رو بسیاری از احادیثی که از طریق ضعفا هم نقل شده اصلش درسته پردازشش از اون ضعفاست تو اینا خیلی مذمت اونچنانی برش نیست خب فرض کنید شخص بوده همه میدونستن مغنیه داره میگه من پولی فرستادم امام علیه السلام فرمودن که نه از مغنیات نباید استفاده میکردی چیزی اینجور نیست که حالا به تناسب یه چیز تو فرانسوی بگم یک روایتی هست تو باب حج راوی سوالی میکنه این سوال رو کلی کرده در مورد اینکه شخصی هنوز طواف نسانه کرده با زنش مباشرت میکنه و امثال اینها پاسخ امام پاسخ شخصیه میگن حق نداشتی پاسخ پیداست که بعد سوال رو کلی کرده امام جواب شخصی داده این جالب سوال جواب و امثال اینا خب بله بعضی وقتا این سری اتمنه رجلا هم هست محمد ابن علی حلبیه از کن از بزرگان هم هست ولی خب نه کسی دیگه نقل میکنه که کسی دیگه نقل کرده که از اون باید دیگه شما استفاده میشه که قصه بالا خودشه این گاهی اوقات اینجور هست ولی اینجور نیست که اشخاص نقلی که بخوام بکنن همه نقل گاهی اوقات اگر یک کمی مذمت توش باشه بهتر جاگیر میشه به همسال این ها نه مرحوم این که کلینی رسائل الائمه داشته این علل قاعده تو رسائل الائمه بوده این چیزها از رسائل الائمه خب این مطلب ما دو نفر دیگر رو میخواییم در موردشون یه صحبت مختصری بکنیم یکی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هست من روایت های عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو کلش رو نگاه کردم و تکراریاتش هم حرف کردم تا اونجا آماری که من به دست آوردم با تعبیر عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس یا عبدالواحد ابن عبدوس 38 روایت غیر تکراری در کتب صدوق و یه مورد هم قصص الانبیاء راوندی 38 روایت با این تعبیره 3 تا روایت هم با تعبیر عبدالواحد ابن محمد العطار که همینه مجموعاً 41 حدیث از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نقل شده که البته روایتاش عمدتاً روایت‌های کلامی و معارفی به معنی عامش هست ولی به نظر میرسه که مجموعاً بشه عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو توصیف کرد اولا بعضی روایت‌های خیلی مفصلی داره که فقهی مفصل محضل اسلام خودش روایت یک رساله کلی فقهیه همین روایت علل فضل ابن شازدان هرچند فقهی به اون معنا نیست که مقدار کلامی هست ولی به هر حال جنبه های فقهی هم درش هست روایت در مورد کفاره جماع در ماه رمضان یک کفاره امثال این هاست اونم هست و این مجموعه این مقدار روایت های زیاد و امثال اینها رو خیلی خیلی مستبعد هست که من اون صدوق و اون شرایطی که داشته اینجور از شخص اینجور نقل کنه. حالا اجازه بدید چی؟ 41 روایته ولو معارفیه، ولو معارف. حالا من عرض میکنم نه دو سه تا روایت شم خود اون روایت هایی که مثلا مهد الاسلام باش به اندازه 20 روایته. یه روایت مفصل فقهی از اول فقه تا آخر فقه، یه دوره فقه مهد الاسلام. روایت اعمش روایتی هست که اینجور نیست که صرفا مرحوم صدوق به خصوص از اون روایت مهد الاسلام بعضی جاها متنهایی که انتخاب کرده برای فتوادن از متن همون روایت انتخاب کرده، بعضی از متنهای فقهی که مرحوم صدوق، حالا اینو من اینجا الان یادم نبود، قبلا دیدم که تو مهد الاسلام. نه نه این به هر حال مرحوم صدوق به اون عبارت اعتنا داره، عبارتی که با همون الفاظ فتوا میده، الفاظی که پیدا برای همون مهد الاسلام هم. نه من اون نشانگر اعتمادشه، بله اونم همینه. اگر اون باشه، اگر روایت تو حفظ که وجود خارجی هم نداره، این مطلبی که شما میفرمایید که اگه اثبات بشه که دقیقا عبارت تو حفظه نه عبارت دیگه، اگه اثبات بشه که هم چیزی هم نداره تو حفظ، خیلی هاش روایت دیگه هم مشابهش هست. حالا امثال این هم اینه که این هم یه نکته، یه نکته رو هم اجازه بدید یه لحظه. ببینید مرحوم صدوق در مقدمه کمال الدین، در مقدمه کمال الدین عرض کنم خدمت شما، شروع کرده از یک، میگه من در کجا بودم، حتی وردن علینا شیخون طالما تمنیت لقاءه، یک کسی وارد شد و خیلی از اون شخص تعریف میکنه و ابو عبدالله نعمه رو. بعد میگه که پدرش یا جدش، پدرم از عموش نقل میکرد و شروع میکنه تعریف کردن از خاندان این. یکی از خاندان اینه که تعریف میکنه عبدالله ابن سلز، میگه و کان احمد ابن محمد ابن ایسا فی فضلهی و جلالتهی روا ان عبدالله ابن سلز و بقیه حتی لقیه محمد ابن حسن الصفار و روا ان فلم ما از فرمه یالله به هذا شیخ الذي هو من اهل هذا البيت الرفيع. در مقام تعریف از این خانواده، در مقام تعریف از عبدالله ابن سلف، تعریفی که داره دو کلامه، خان احمد ابن محمد ابن ایسا فی فضلهی و جلالتهی گردین و بقیه حتی لقیه. حالا اون بقیه شد میخواد طبقه شو بگه، میخواد بگه تا طبقه متأخرم باقی بود. حالا اگرم در مقام اون تعریف همون باشه، دو تا تعریف فقط داره، یکی که احمد محمد ابن ایسا ازش روایت کرده، یکی این که محمد ابن حسن صفار ازش روایت کرده. این کل تعریف هم میگم، حالا صفارش معلوم نیست در مقام تعریف باشه، ولی اولیش که خب پیداست در مقام تعریفه. حالا اجازه بدید، این عبدالله ابن سلسی که مثلا احمد محمد ابن ایسا یردیان چقدر روایت داشته؟ من اینو دنبال کردم، به نظرم چیز حدود 25 تا روایته. کل روایت هایی که احمد محمد ابن ایسا از عبدالله ابن سعد داشته 25 تا روایت کلش. چی؟ نه مجموعش فراپوگه تو گفتم؟ نه یعنی حکف تهران، بله اونجایی به یه تناسب تکراری تکراریات بین 20 تا 30 بود. من اینی که تو ذهنم هست بین 20 تا 30 25 نفری خود تقریبیش که تو ذهنم هست، کل روایت های غیر تکراری که نقل کرده، مثلا حالا ایشون که میگه 14 تا اون که حالا مثلا بین 20 تا بین 20 تا 30 بود اونی که تو ذهنم هست، خاطرم هست و حفظ مکرراتش بین 20 تا 30 تا که خیلی هاشم غیر فقهیه، فقهی غیر فقهی همین چیز پاتی هم داره. آها، این خودش یه نکته هست که ما خودش در جای خودش که مقدار موجود آمار درصدی مقدار موجود و مقدار واقعی آمارش یکسان باید باشه طبق قواعد آماری. حالا اون یه بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحث آماریش بشم که اصلا اساس علم آمار ولی همین اساس دیگه، در یک محدوده مشخصی آمارگیری میکنن، این محدوده مشخص نسبت به کل جامعه آماری تعمیم داده میشه و امثال اینها، چون عمدهش اینه که اینکه تصادفاً روایت های احمد محمد بن عیسا از عبدالله بن سلط از بین رفته باشه، یعنی یک حوادث طبیعی روزگار نسبت به خصوص روایت های احمد محمد بن عیسا از عبدالله بن سلط یه پدرکشتگی داشته باشن، این خودش خب طبیعی نیست. اینه که به طور طبیعی اون مقداری که مقدار موجود درصدش با مقدار چیز درصد تقریبا یکسانی. من حالا اون برای بعض بحثای دیگه، بنابراین مثلا عرض کنم چی؟ آها، یعنی حالا همینه میگم، ما در بحث محمد ابن سنان همینه میگفتیم، احمد محمد ابن ایسا 2300 تا روایت از محمد ابن سنان داره، یعنی چیز حدود 10 برابر روایتاش از عبدالله ابن سلف روایت از او داره. این نشانگر این هست که ایشون او رو صده میدونسته و مهم بوده براش. این که شما بگید روایت های احمد محمد ابن عیسا از محمد ابن سنان مثلا روایت های واقعیش با روایت های موجودش فقط مقدار کمیش از بین رفته باشن، ولی مثلا عبدالله ابن سلطش روایتی که بوده اکثرا از بین رفته باشه ولی محمد ابن سنان اکثرا باقی مونده باشه، این معقول نیست. اینه که درصد روایت های موجود نسبت به افراد با درصد اون روایت های واقعی یکسان میتونه باشه. ما عبدالواحد محمد ابن عبدود هم ممکنه از همین راه رو بگیم، مرموش صدوق روایت مثلا 200 تا روایت و امثال اینها رو روایت های زیاد تلقی میکنه، خودش از عبدالله ابن محمد ابن عبدود این همه روایت داره، به خصوص عرض کردم بعضی روایتاش خودش همین حدیث علل فرض به شازان خودش یه روایت مفصله، روایت محضل اسلام خودش یه روایت مفصله، خودش میتونه بنده 30 تا 40 تا روایت تلقی بشه امثال اینها. اینه که این مجموعه نشانگر اینه که عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رو مرحوم صدوق ثقه میدونسته. البته اونی هم که جلسه قبل عرض کردم که چرا از عبدالواحد محمد بن عبدوس طریق ذکر کرده، به خاطر اینکه شیخ شناخته شدهش نبوده. دو بحثه، یه بحث اینه که مشایخ معروفش بوده، نه از مشایخ معروفش نبوده، مثلا محمد بن مصعب بن متوکل، احمد محمد بن یحیی عطار و پدرش نمیدونم محمد بن علی ماجیلوی که اینا مشایخ معروف، از اونا نبوده که به اصطلاح نیاز به ذکر طریق نداشته باشن. ولی عرض کنم خدمت شما یک شیخ به هر حال کسی بوده که در خارج از محدوده چیز هست. اینی که به نظر میرسه عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رو با تبعه ها غیر از اون بحثایی که ما تو جلسه قبل در مورد اصح و امثال اینها توصیف کرده از اون طریق چیه؟ خب نه خب بحث معروف ابن حالا معروف ابن نه معروف ابن نه ببینید حتی همون مورد هم بحث داره اینی که فرض کن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس کسی هست که سندهاش تو فرض کن عهد محمد ابن عیسی و محمد ابن سنان دو تا راوی هستن که هر دو راویه هستن در حوزه مرکزی شیعه هستن کوفی هستن در کوفه هستن یه راوی گمنامی وجود داشته باشه در یه معروف ابن خرابوز مکیه اهل مکه است و خب اونا یه بحث دیگه است. نه 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 طبعا. نه من یه قیوداتی داره، یعنی بحث سر این هست که ما اون دایره ای رو که میخواییم آمارگیری کنیم اون دایره نباید نسبت به بعضی از راویان یک خصوصیت خاصی در موردشون وجود داشته باشه. راویه گمنامی که در جای دور هستن امثال اینا گاهی اوقات از کنم این خود همین باعث میشه. ببینید شما فرض کنید در آمارگیری هایی که میخوام ببینن بعض جامعه چجوره، اگر اومدن فقط خصوص حوزه علمیه رو آمارگیری کردن این نشانگری نیست کل جامعه چنینه، خصوص دانشگاه رو آمارگیری کردن نشونگری نیست که کل جامعه چنینه، چون به هر حال دانشگاه و علمی اینا یک گرایش های ویژه دارن، یک تیپ فکری خاصی برشون حاکم هست امثال اینا. و نه بحث ما در مورد خود همین مرحوم صدوقه، بحث ما میخواییم بگیم مرحوم صدوق که 41 روایت نقل کرده مرحوم چه بسا تو کتاب های دیگه مرحوم صدوق که به دست ما نرسیده، اگر اون روایت های احمد محمد ابن عیسی از عبدالله ابن سرس هم عمدتاً تو کتب صدیق هست، بحثتن همین کتب صدوقه. کتب صدوق موجود نسبت به روایت های عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و روایت های احمد محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان یک گرایش خاص به یکی از دوتا نداره. از اینه خب یه ادان چیز هست بقیهش. رفقا محمد ابن شازان رو نگاه کنید، علی ابن محمد ابن قتیبه رو هم نگاه کنید مسلم الله چی؟ محمد ابن مصطفی متوکل هم ملاحظه کنید و هم فردا